خب با تشکر از همکارانمون در برنامه بدون خط خوردگی دعوت میکنم در این لحظه که به ساعت 28 شب رسیدیم گفتگوی فرهنگی رو بشنوید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنید،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان من بگید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در برنامه امشب و اجازه میخوام در همین سرچراغی برنامه و پیش از هر عرض دیگری تبریک و شاد باش داشته باشم، نخست به مناسبت هفتهی که در اون قرار داریم، هفته میراث فرهنگی، و البته تمام قد عرض تقدیر و تشکر داشته باشم به تمامی دستاندرکارانی که در وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی، عزیزانی که در سازمان پیشین وزارتخانه فعلی، نازنینانی که از دیرباز تا به امروز دستی گرم در حوزه مدیریت و اجرا داشتن، همچنین دیگر افرادی که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در این حوزه استوارن، و به شما ملت شریف ایران که به شدت و عمیقاً هم دلداده این خاک پاک هستید و هم برای تعالی فرهنگی اون خاصه با حوزه میراث گرانسنگی که به دست ما رسیده همواره در میدان حضور داشتید. تمامی این تبریکات و شاد باش و از آن شما نازنینان، این رو بهانه می کنم که عرض کنم در برنامه امشب میراث فرهنگی و مشارکت مردمی رو به بحث گذاشتیم. اما عزیز عالی مقامی که همینک در استودیو حضور دارن به عنوان مهمان برنامه رو، من اجازه میخوام که نخست معرفی بکنم. جناب مهندس هادی میرزایی، مشاور قائم مقام و معاون فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بسیار خوش سعادتم بار دیگر شما رو ملاقات میکنم. خیلی خوش آمدی، به شما هم تبریک میگم هفته میراث فرهنگی رو.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان و مخاطبین گرامی برنامه‌تون. از همین جا ضمن عرض تبریک به مناسبت هفته میراث فرهنگی، جا داره که بعد دستان میراثداران تمدنی سرزمینمون، مرمتکاران و استادکارانی که حاصل زحمات، اندیشه و هویت ایرانیمون رو حفظ کردن و پایدار نگه می‌دارن، بوسه بزنن.
بزرگوارید، بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. خوش سعادت بودم، حداقل از طرف خودم این رو با افتخار عرض میکنم که پیش از این افتخار هم کلامی با شما رو در قالب برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو، چه در گفتگوی فرهنگی، چه رواق تماشا در حقیقت داشتم. اما شاید سعادت بیش از پیش و بخت بیش از قبل یار من است که در هفته میراث فرهنگی از شما بزرگوار میزبانی میکنم. اینو از این جهت عرض میکنم، شاید دوستان عزیز شنونده برخی از اونها حداقل پیش از این فرمایش شما رو شنیده باشن و درباره یه دغدغه و دل مشغولی شما جا مهندس میرزایی، خاصه با محوریت مردم نازنین کشورمون، چه در شکل مواجهه مستقیمشون، چه افعالی که میتوانن در راستای حفظ، حراست و معرفی داشته‌های ارزشمند میراثی کشورمون در حقیقت اقدام بکنن، این دغدغه مندی شما بارها و بارها باستاب داده شده. به همین سبب بدون اینکه بخوام مقدمه ای را عرض بکنم، به شکل مستقیم شما رو با تیتر برنامه خطاب قرار میدم. تمنا اینه نخست نگاه نخستینتون در فتح کلام نگاهی کلان باشه. وقتی ما این دو مؤلفه رو کنار هم دیگه میگذاریم، مشارکت مردمی و میراث فرهنگی با چه مجموعه ای مواجه هستیم؟
سپاسگزارم از طرح بحث بسیار مفید و ارزنده که لحاظ کردید و شاید یکی از موضوعاتی که اساساً با رویکرد دولت جدید کشورمون امیدواریم که با جدیت و اهتمام جدیتری پیش بره، مشارکت مردم در حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی. وقتی حرف از مشارکت میزنیم، الزاماً این مشارکت صرفاً از نوع سرمایه و پول نیست،
کامله.
مشارکت یک بخشیش همراهی، احترام و حفظ مواریث تاریخی و فرهنگی سرزمینمونه، یه بخشیش آثار ملموس سرزمینی است و یه بخشیش آثار ناملموس. آنچه که ما امروز در گفتگوهامون می‌بینیم، در آداب و رسوممون می‌بینیم، در فرهنگ ایرانی می‌بینیم، این خودش یک میراث ارزشمندیه که اگر صرف کالبد رو در نظر بگیریم، بدون این میراث ناملموس سرزمینیمون که وظیفه پاسداری از اون بر همه ایرانیان،
بله،
همچنان که در طول تاریخ حفظ شده، امروز هم انشالله حفاظت میشه، یقیناً این دو در کنار هم کارکرد خواهد داشت و مؤثر خواهد بود. یک مجموعه تاریخی که فاقد هویت‌های درونی اون، فرهنگ و گفتمان اون نباشه، اساساً به مثابه خرابه‌هایی میشه که ترک شده و رها شده. اما آثاری که در منجر به این شده که اتصال اجتماعی رو داشته باشه، با مردم سرزمینش ارتباط و سنخیت داشته باشه، مردم اون منطقه ضمن حفاظت از اون به عنوان یکی از آثار نیاکانشون اون رو گرامی می‌دارن. پس به نظرم یکی از موضوعاتی که میتونه امروز انشالله فتح بحث بشه، انواع مشارکت و نقشی که مردم در شؤون و روش‌های مختلف مشارکت میتوانند در کنار حاکمیت قرار بگیرند، تا آنچه که در قانون اساسی ما در قالب اصل 83 قانون اساسی رهاز شده رو به درستی حفاظت و صیانت بکنه.
بسیار بسیار سپاسگزارم و قطعاً فصل فرمایش شما حتما یکی از سرفصل‌های گفتگوی امشب است. و همینک ارتباطمون با جناب دکتر ایمان دهاقین، دبیر انجمن‌های وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم برقرار شده. جناب دهاقین، عرض ادب و احترام، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی. هفته میراث فرهنگی رو هم به شما تبریک عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم. بنده متقابلاً خیلی خوشبختم که در جمع شریف شما هستم و هفته میراث فرهنگی رو خدمت شما و شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم.
یک جهان سپاسگزارم از لطف شما. صمیمانه ترین تبریکات و شادباش‌های ما رو هم پذیرا باشید. خوش سعادت بودیم که فصل و فرازی از فرمایشات نخستین جناب مهندس میرزایی رو هم شنید. پیش از اینکه به شکل تخصصی در حقیقت وارد بحث بشیم، با محوریت مشارکت مردمی و میراث فرهنگی برای فتح باب، آغاز کلام در مواجهه با این تیتر، مؤلفه‌ای که مد نظرتونه برای ریل گذاری بحثتون، طرح بحث بفرمایید تا در ادامه به شکل تخصصی با شما و جناب مهندس میرزایی همراه باشیم. آقای دکتر در خدمت.
خواهش. بسم الله الرحمن الرحیم. البته ابتداً عرض کنم که در محضر آقای مهندس میرزایی بنده در حوزه مشارکت مردمی صحبت کنم زیره به کرمان بردنه و با کسی اجازه از
اختیار
دارد
عزیزم
آقای مهندس میرزایی. حضور شما عرضم که ما یک اصل در موضوع حفاظت از میراث فرهنگی داریم که اگر مشارکت مردمی همراه نباشه، 100% موضوع حفاظت محقق نمی‌شود.
بله.
صورت لازم و کافی برای تحقق موضوع حفاظت در امر میراث فرهنگی مشارکت مردمیه. البته دولت‌ها و کشورهایی هم که در حوزه حفاظت موفق بودن، دلیل اصلی این موفقیت تشکیلات اداری یا انتصاب مدیران لایق نبوده. حتما مردم و مشارکت مردمی و سواد میراث فرهنگی بالای اون جامعه بوده که منجر به حفاظت بهتر آثار فرهنگی تاریخی اون کشور شده. پس به صورت مقدمه عرض میکنم خدمت شما که ما مشارکت مردمی رو به صورت قطع باید برای حفاظت از میراث فرهنگی ملموس و ناملموسمون داشته باشیم.
بله، بسیار عالی، سپاسگزارم. خب دقیقاً با جمله پایانی شما جناب مهندس میرزایی برای آغاز بحث تخصصی، هم شما رو خطاب قرار میدم و هم جناب دکتر دهاقین رو، نخواست فرمایشات شما رو جناب مهندس میرزایی داشته باشی، اون هم درباره روش‌های مشارکت مردمی در مسئله حفظ، صیانت و اشاعه آنچه که به عنوان داشته‌های میراث فرهنگی ازش یاد می‌کنیم. در خدمتتونم.
عرضم به حضورتون که یکی از موضوعاتی که شاید الان خیلی جدی داره توی جامعه مطرح میشه، بحث مولدسازی و ایجاد ارزش افزوده از مواریث تاریخی و فرهنگی و همه شؤون دارایی‌های دولته. الحمدلله یکی از نکاتی که خیلی با ظرافت رعایت شده با لحاظ اساسی قانون اساسی ماده 24, 25 و 26 قانون مدنی و ماده 88 قانون تنظیم مقررات مالی دولت در آیین نامه و مسببه این موضوع به حوزه میراث فرهنگی به درستی ورود نکرده.
بله.
مهمترین مسئله اینه که میراث فرهنگی به عنوان مهمترین بخش مشترکات عمومی که متعلق به آحاد جامعه است و قابلیت در اختیار قرار گرفتن با محدودیت رو برای افراد قائل نمیشه، اساساً قابلیت انتقال به غیر نداره.
کامل.
اما این عدم انتقال به غیر که در اصل 83 قانون اساسی به اون تصریح شده به معنای عدم بهره برداری و استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی نخواهد، بلکه مشارکت مردمی همانطور که در طول نسل‌ها و قرن‌ها و سده‌های مختلف این میراث فرهنگی، این فرهنگ و هویت توسط مردم نسل به نسل، لایه به لایه انتقال پیدا کرده، امروز هم نیازمند اینه که در حوزه صیانت از این موارث از مشارکت مردمی استفاده بشه. اما ما چه نوع مشارکتی داریم؟ ببینید، ما در حوزه دارایی و مالکیت که وارد میشیم،
بله،
بخشی از این سرمایه ها نفایس منحصر به فرد ما هستند که یک لایه و یک بخشی و یک سطحی از مسئله ثبت آثار تاریخی رو داره که اساساً حتی با مجوز مجلس شورای اسلامی هم قابل انتقال به غیر نیست.
نیست.
لایه دوم نفایسن که در صورت تصویب مجلس قابلیت انتقال رو داره و لایه سوم سایر بناهای تاریخی و فرهنگی که در کشور چه در مالکیت دولت و چه در مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی هستن. وقتی به این لایه دوم و سوم وارد میشیم، تعاریف و اندیشه ها در حوزه میراث در واقع نفایس متفاوت و متغیر خواهد.
بله.
اما من به عنوان یکی از موضوعاتی که معتقدم هر آنچه که در طول سالیان متمادی در نگاه نخبگانی و اندیشه‌ای و مردم سالارانه منتج به تملک این دارایی هایی که میبایستی برای نسل های آینده حفاظت بشه توسط دولت به تملک در اومده، اینها نفایس ملی هست. فرقی نداره، نفایس ملی ما در آرایه و تزیینات نیست، نفایس ملی دارایی است که میبایستی برای همه نسل ها در اختیار عامه مردم باشه، اما حدود مالکانه دولت به جهت حفاظت و صیانت از اونها استمرار داشته باشه. وقتی از این نگاه به مسئله ورود بکنیم با پارادوکسی ایجاد میشیم که خب پس این دارایی که متعلق به دولته آیا قابل انتقال، قابل بهره برداری و مشارکت مردم هست یا نیست؟ خب وقتی از این نگاه میبینیم اساساً صیانت از میراث فرهنگی بدون مردم نخواهد بود، بدون مرمتکاران نخواهد بود.
بله،
بدون استادکاران نخواهد بود، بدون لحاظ و معرفی ارزش این اثر به مجاورین و همسایگان نخواهد بود. ما یک اثر ممکنه که در نوعی ببینیم که محدودیت هایی رو ایجاد میکنه، ما نباید به خاطر محدودیت هایی که ایجاد میشه به عنوان تزاحم با مردم این مسئله رو ببینیم، بلکه دولت مکلفه و مقنن میبایستی ظرفیت های لازم رو برای جبران این محدودیت فراهم بکنه. ببینیم ما وقتی حرف از فرهنگ سرزمینی میزنیم، فرهنگ اروپا میزنیم، کشورهای توسعه یافته میزنیم، این فرهنگ یک مسئله یکباره و یک آنی و یا موقتی و گذرا نیست.
کاملا.
فرهنگ در نتیجه تطبیق قوانین و مقررات با حدود حقوق افراد هستش. آنچه که ما در قانون در واقع در شرع مقدسمون به عنوان حقوق عموم مردم که هر حقی که بر فردی باشه بر فرد متناظره، اون هم این حق باید جاری بشه و در به عنوان عدالت از اون نام میبریم. یکی از نکاتی که شاید در مجموع قوانین کشور دچار اشکاله و به بحث مشارکت و همافزایی و صیانت از میراث فرهنگی در کشور ما آسیب زده، نوع نگاهی بوده که ما در مجموعه قوانین و مقرراتمون در سطح کلان چه در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست و در شأن بالاتر اون در حوزه میراث فرهنگی که ناشی از هنر، معماری و مهندسی سرزمینمون و انتقال دانش نسل‌های گذشته بوده با اون مواجهیم.
امروز اگر یک کسی مالک یک اثر تاریخی باشه، بر اون محدودیت‌های رو حادث می‌کنیم، بر مجاورین اون محدودیت‌های رو حادث می‌کنیم، در حالی که نیازمند اینه که این محدودیت‌ها در قالب مشوق‌های دیگری مرتفع بشه تا بتواند ضمن اینکه هر کسی می‌خواد از این اثر حفاظت و نگهداری بکنه، بتواند از مزیت هایی که املاک مجاورمون و شرایط دیگه دارن هم حداقل استفاده رو بکنه. این نیازمند یک بحث ثانویه است که حالا انشالله در جای دیگه میشه به صورت تخصصی به این موضوع پرداخت. اما حال میرسیم به این که امروز میراث فرهنگی رو داریم، آثاری داریم در مالکیت دولته، در مالکیت بخش عمومی و غیر دولتی، اهم از اوقاف، ستاد اجرایی، فرمان امام، بنیاد مستضعفان و سایر نهادها و شهرداری‌ها و سایر مجموعه‌ای که هستند. نوع نگاهمون در مشارکت در این آثار یه بخشه، در آثاری که متعلق به بخش خصوصیه، اعم از حقیقی و حقوقی هست، تعریف دومی رو داره. و بخش سوم مشارکت محدودیت‌هایی که به واسطه ضوابط و احترامی که ما برای فرهنگ گذشتگانمون در قالب ضوابط حریم تعریف می‌کنیم، بر املاک مجاور اون فراهم میشه. من در گام نخست صحبت به نظرم در فراز نخست بره پردازیم به بناها و آثاری که متعلق به دولت بر هستند و به عنوان سرمایه های سرزمینی برای نسل های متمادی توسط دولت های مختلف و در ادوار مختلف تملک شده.
پیش از ورود به این بحث که قطعا با شما همراه خواهیم بود، یعنی بناها و آثاری که متعلق به دولت است، اجازه میخوام در همین مؤلفه کلانی که من عرض کردم به عنوان سوال مشترک نخواست شما رو خطا قرار دادم، حال روی کرد و فرمایشات جناب دکتر دهاقین رو هم بشنوم. آقای دکتر، در خدمتتون هستم.
بله، من فقط میتونم خواهش کنم سوالتون رو بازید.
بله، عرض کردم درباره روش‌های مشارکت مردم در مسئله‌ای به نام میراث فرهنگی، چه در شاخه حفظ و صیانت، چه اشاعه و توسعه و احیای اونها.
بله، حضور شما عرضم که حالا مواردی که های مهندس مرزایی فرمودن واقعا کامل و شامل و جامع بود و موارد تبیین شد. به اعتقاد من مردمی سازی میراث فرهنگی و دغدغه مند کردن مردم در موضوع میراث فرهنگی یک اصل اساسیه، یعنی باید مردم سهم خودشون رو برای حفاظت از میراث فرهنگی ادا کنن و ما اگر این موضوع رو در بین آحاد جامعه بحث بدیم و فرهنگی رو در جامعه گسترش بدیم که میراثدار فرهنگی ما خود مردم باشن و دولت فقط نظارت و حضور شما عرضم که سیاست گذاری صحیح رو بکنه، ما میتونیم بهترین شیوه مواجهه با حفاظت میراث فرهنگی رو داشته باشیم. ما الان الگوهای موفقی در کشور داریم، مثال بافت تاریخی یزد.
بله.
خب به عنوان یک بافت تاریخی جهانی و پویا به واسطه مردم داره مدیریت میشه، یعنی مردم بافت رو از خودشون میدونن، یعنی مردم مثل سابقه که ما سازمان میراث فرهنگی نداشتیم یا وزارتخانه میراث فرهنگی که الان هست، مردم خودشون در جهت حفاظت از میراث فرهنگی گام برمی‌داشتن، یعنی نمازخون میرفت مسجد رو مرمت میکرد و حفاظت میکرد، بازاری میرفت بازار رو حفاظت میکرد و نقش ها در بین خود مردم تبیین شده بود. ما بهترین راهکاری که میتونیم داشته باشیم مردم رو دغدغه‌مند کنیم،
درسته،
و تبیین کنیم موضوع حفاظت رو که سهم مردم هم در کنار سهم دولت ادا بشه و این نیاز به یک فرهنگ سازی هست. سواد میراثی باید ارتقا پیدا کنه و ما در جامعه باید میراث فرهنگی رو در گفتمانش ارتقا بدیم، یعنی اینکه علاوه بر دولت و دستگاه‌هایی که متولی امر حفاظت هستن، مثل وزارت میراث فرهنگی، شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و امثال اینها، باید در کنار سهمی که اونها دارند ادا میکنند، مردم هم در جایگاه خودشون این کار رو انجام بدن. خب ما ساختارها و نهادهایی رو هم برای مردمی سازی داریم در کشورمون، به عنوان مثال همین انجمنهای میراث فرهنگی که تشکیل شده، هدف اصلیش همین مردمی سازی است، یعنی اینکه ما در کنار دستگاه‌های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، مردم رو کنار موضوع حفاظت و میراث فرهنگی داشته باشیم.
درسته.
تا بتونیم که به بهترین نحو ممکن از عوارض فرهنگی ملموس و ناملموسمون خیانت و محافظت کنیم.
بسیار عالی. من جناب دکتر دهاور از در حقیقت فصلی از جمله خودتون میخوام شما رو خطاب قرار بدم. تو این مسئله تردیدی وجود نداره، بله باید فرهنگ سازی بشه برای آشنایی هر چه بیشتر و البته افزایش طلبیدن مشارکت مردم در مسئله حفظ و یا، ولی این مقوله ای نیستش که مربوط به یک سال دو سال یا حتی ده سال اخیر باشه. از میانه های دهه 70 خورشیدی که ما با تسریع روند ثبت آثار ملی در کشورمون مواجه بودیم و همون میزان در حقیقت تخریب این دست از آثار هم اتفاقا با محوریت خود مردم شاهد بودیم و از اون زمان یعنی چیزی قریب به 3 دهه هستش که درباره فرهنگ سازیش داره صحبت میشه. خیلی جسارت میکنم پرسش رو مطرح میکنم، ولی کی قرار است که این اقدام برای مسئله فراگیری این فرهنگ سازی صورت بگیره که ما دوباره بعد از 3 دهه دیگه انشالله در گفتگو با شما مجددا از زبان شما بر همین آسیبی که از 3 دهه پیش داره عنوان میشه باز هم بر مدار تکرار ننشینیم؟
بله، در تایید فرمایش شما، ما در سالهای اخیر دچار یک نوع فراموشی شدیم، یعنی با گذشته و قصه این سرزمین بیگانه شدیم. اگر ما رجوع کنیم به گذشته و میراث فرهنگی رو در الگوی آزموده شده زیست در این سرزمین خلاصه کنیم، ما میراث فرهنگی در چند تا بنای تاریخ خلاصه نمیشه، بلکه یک الگوی زیست بوده و البته ما یک سری لغات و تعابیر رو هم الان داریم به اشتباه به کار می‌بریم. مثلا به عنوان مثال ما وقتی تعریف از سنت می‌کنیم میگیم سنت همون چیزی است که یا تکراری است و یا قدیمی است.
درست.
ولی سنت به معنای واقعی کلمه یعنی معاصر شدن، یعنی بروز شدن اما به ریشه ها متصل بودن. حالا این سنت در جامعه ایرانی اگر ما به درستی تبیین بشه میتونیم این رو معاصر کنیم. مشکل اساسی ما در حوزه مردمی سازی و یا حفاظت از میراث فرهنگی هست که ما سنت ها رو فراموش کردیم، یعنی اینکه ما در طول تاریخ همیشه در حفظ موارث فرهنگی، در میراث فرهنگیمون، در الگوی شهرسازیمون، در بناهایی که میساختون مردم بودن دیگه، دولت که نمیساخت، مردم بودن و مردم به بهترین نحو ممکن با آزمون و خطاهایی که در طول تاریخ در این سرزمین انجام دادن تونسته بودن بهترین الگو رو مواجهه کنن. اما در دهه 70 که شما فرمودید این مشکل دچار ما نشد. ما از اواسط دهه 30 به واسطه حضور نفت در سفره هامون و بالاخره پولی که به این واسطه اومد دیگه فراموش کردیم تولید ارزش افزوده داشته باشیم، دیگه فراموش کردیم که آنچنان به اون سنت‌های خودمون رجوع کنیم و متاسفانه الگوهای کمیت‌گرای غربی که در جامعه ما رخ داد مبتنی بر سرزمین‌های غربی این ساختار رو از هم پاشید. ایران یک سرزمین پویا کیفی و به اصطلاح غربی ها داینامیکه. ما این الگوها رو گذاشتیم کنار، داریم بر مبنای توسعه غرب این موارد رو پیش میبریم. خب این تناقض رو خودتون فرمودید، این راحتی ما نمیتونیم حل کنیم، یعنی یه سری ساختار معیوب مفتنی بر کیفیت سرزمینی مغایر با کیفیت سرزمینی ایران در الان داره در کشور ما حادث میشه. به عنوان مثال همین شهرداری که شما فرمودید، بزرگترین تخریبگر بافتای تاریخی ما شهرداری هستن، از قضا بزرگترین متولی احیای بافتای تاریخی ما هم شهرداری هستن. خب این در ساختاره. یا مثلا طرحهای تفصیلی ما، ببینید طرحهای تفصیلی تماما مبتنی بر یک کمیته، هیچ وقت نمیاد اون کیفیت سرزمینی ما رو لحاظ کنه. در طرحهای تفصیلی میگن که عرض معبر 8 متر باشه، ارتفاع ساختمان 5 طبقه باشه، بله. شما باید پارکینگ تامین کنید. شخصی میاد بگه آقا شما کیفیت مثلا اتاق شاهنشین رو شما رعایت کن یا مثلا گلگوهای این سرزمین رو رعایت کن. پس میخوام بگم وقتی توسعه شهری ما نظامش مغایر با حفظ میراث فرهنگیه، خب خیلی کار سخت میشه. خیلی دیگه مردم مفتنی بر اون قوانینی که ما الان در کشورمون داریم دارن ساخت و ساز میکنن، دارن توسعه میدن شهرشون و طرحهایی که الان ما در کشورمون داریم تماما مغایر با سنت‌های زیستی در این سرزمینه. حالا خیلی کار سختی که ما بخوایم مردم رو مفتنی بر اون گذشته ریگذاری کنیم. ببینید اگر بخوایم اون آرمان‌ها و اون چیزی که الان در ذهن ما هست در حوزه مردمی سازی رو پیاده کنیم مبتنی بر یک سری تصمیمات انقلابیه. ما باید یک سری ساختارها در کشور درست کنیم، یک سری مسیری که اشتباه رفتیم رو درست کنیم. ببینید مثلا در خدمت شما عرض می‌کنم، ما در الگوی مدیریت منابع آب رو بردیم به سد سازی و ولی در طول تاریخ تمام مردم ایران به یک الگوی رسیده بودند که مثلا اسمش قنات بود. مثلا ما در قنات قصبه گناوات که شاه قناتای ایران هست می‌بینیم مادرچه‌ای تقریبا حدود 300 متر حف شده، یا در قنات زارچی از 90 کیلومتر طول قناته.
بله.
وقتی که الان توسعه شهری ما مبتنی بر چاه و مبتنی بر سدسازی و آب شرب و اینجور تامین می‌کنن، خب مردم دغدغه من نیستن بخوام برم قنات رو احیا کنن. ما قنات در خیلی از شهرامون عمرش بیشتر از عمر شهره، یعنی مثلا سه نسل انسان کار کرده اونجا تا این قنات رو تونسته برای این شهر احداث کنه. خب وقتی که الان دیگه نیازی به قنات نیست به خاطر اینکه الگوهای ما الگوهای غربی شده، چرا دیگه مردم بخوان دغدغه من باشن برای چند قنات؟ ما همین الانی که خدمت شما هستیم 400,000 کیلومتر قنات در کشور داریم. فاصله کره زمین تا کره ما 300,000 کیلومتره. همین تهرانی که الان موضوع داریم زیرش تمام یک شبکه فشرده قنات. خب همه رو ما گذاشتیم کنار، چون اصلا الگوهامون مفتنی برای نیست. وقتی الگو مفتنی برای نباشه مردم هم دغدغه من نمیشن، چون اصلا نیازی به این احساس نمیکنن. خب عرض کنم خیلی کلانتر از این هست، یعنی ما با یک سال و دو سال و سه سال نمیتونیم این موضوع رو که مردمی سازی و اون بحثای آرمانی که از حوزه محافظت از میراث فرهنگی هست رو مطرح کنیم.
نه کاملا
این کار باید یه سری مواضع و یه سری بالاخره تبیین های پررنگ صورت بگیره که ما بتونیم دوباره رید رو در جهت مردمی سازی و در جهت محافظت از میراث فرهنگی قرار بدیم.
بله دقیقاً، به ویژه این دو سه جمله پایینتون تردیدی در حقیقت توش نیست و نمیشه انقلتی وارد کرد. خیلی کوتاه دوستان عزیز ارجمند به این نکته اشاره بکنم، ما در این برنامه همکارمون به شدت تلاش کردن که تا عزیزانی از بدنه شهرداری هم چه افتخار میزبانی ازشون داشته چه از طریق خطوط ارتباطی باشون همراه باشیم. حالا به هر دلیلی عزیزان نپذیرفتن، ولی با توجه به اینکه نام این بزرگواران آمد قطعاً فضا مجال برای پاسخگویی این بزرگواران در برنامه گفتگوی فرهنگی مهیاس. گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت بعد از رفت و برگشت و درنگی رسانه‌ای کوتاه.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از همراهی شما سروران عالی مقام با شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. در هفته میراث فرهنگی در کشورمون هستیم و بار دیگر این هفته رو به تمامی دستاندرکاران، مسئولان، مدیران، عزیزانی که به شکل مستقیم و غیر مستقیم درگیر امور اجرایی هستند و نازنین هموطنان کشورمون عرض تبریک و شادباش داریم. مشارکت مردمی و میراث فرهنگی رو در برنامه امشب به بحث گذاشتیم. با افتخار از جناب مهندس هادی میرزایی، مشاور قائم مقام و معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، سمیر رسی و گردشگری، و جناب دکتر ایمان دهاقین، دبیر انجمنهای وزارت میراث فرهنگی، سمیر رسی و گردشگری، از خطوط ارتباطی میزبانی میکنیم. خب همکاران هم اطلاع دادن که همکنون مهمان عالی مقامی داریم از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن، جناب دکتر محمد صالح جوکار، از اعضای محترم هیئت رئیسه فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری خانه ملت مجلس شورای اسلامی. عرض ادب و احترام من رو جناب دکتر جوکار پذیرا باشید. هفته میراث فرهنگی رو به شما تبریک میگم و همچنین یک خدا قوت جانانه به شما و همکارتون. به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خودم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو و عرض تبریک هم دارم هفته میراث فرهنگی و گردشگری را، و امیدوارم واقعا این هفته متفاوت باشه و یک سری برنامه‌های تحولی رو ما در سراسر کشور بتونیم برگزار بکنیم و به یاری خدا انشالله یک تفاوتی را انشالله شاهد باشیم.
انشالله واقعا اینجاست که باید گفت جناب دکتر جوکار که جانا سخن از حدیث ما میگویی. مسئله بله. تحولی که شما بهش ارجاع اشاره داشتید در شعاری که جناب مهندس زرقامی برای این هفته انتخاب کردن